چشم خلق عزیز جهان شود حافظ، که بر ره تو نهد روی مسکنت بر خاک عزیز من.
اگه دل مشغول به مولا بشه دیگه خیال آدم راحت میشه که وارد حریم و قلعه محکمی شد که چیزی نمیتونه دیگه بهش ضربه یا دستبرد بزنه. کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی. کسی که وارد حسن حسین توحید شد دیگر از هر گزندی در امان و خدا حافظم.
نماز و عبادت هاتون قبول باشه دوستان خوبه شنونده. اینجا رادیو ایرانه. جمعه شب بسیار خوبی براتون آرزو داریم. این روزها در هفته دفاع مقدس هستیم. این ایام رو گرامی می‌داریم و دعوت می‌کنم برنامه بعدی رادیو ایران رو بشنوید. بر اساس زندگی شهیدان نوید قربانی و هادی آریایی به روایت سید احمد موسوی. بعد از ساعتها پیاده روی برگشتیم به پشت دریاچه دربندی خان. شب سختی رو گذرانده بودیم. 7-8 ساعت با تجهیزات کامل راهپیمایی کرده بودیم و از کوههای صعب العبور گذشته بودیم تا راه نفوذ نیروهای بعثی و غواصهاشون رو ببندیم و اجازه عملیات به نیروهای دشمن رو ندیم. عملیات آزادسازی ارتفاعات شاخ شمیران و شاخ سورمر شروع شد. تجهیزات اونا 10 برابر ما بود، اما با رشادت و از خودگذشتگی نیروهای قفاس و خدشکنمون عملیات با موفقیت انجام شد و ساعت 10:11 صبح ما از ارتفاعات به سمت پایین کوه حرکت کردیم. خدا رو شکر همه ارتفاعات آزاد شده.
بچه ها یه مقدار خوراکی پیدا کردن.
خدا شکر داشتم از گرسنگی پس میافتادم.
البته اگه هواپیماهای بعثی بذارن یه لقمه نون گلمون پایین بره.
اینجا موندن خطرناکه. اینجا یه دقیقه هم امونمون نمیدن.
صدارف مسئول دسته گفته همینجا منتظر بمونیم تا بتونیم یه ماشینی برای انتقال بچه به عقب پیدا.
اگه تا اون موقع کسی اینجا مونده باشه. شانس آورده بودیم یه ضد هوایی کالیبر 23 در 1 کیلومتری ما مدام در حال شلیک کردن بود. وگرنه هواپیمای بعثی با خیال راحت می اومدن و ما رو بمبارون می کردن. البته وقتی با هم حمله می کردن یکی از هواپیما می رفت سراغ ضد هوایی و بقیه میک ها و سخه ها و توپولوف ها مشغول بمباران نفرات پیاده می شدن. یه سری هواپیمای PC-9 یا PC-7 هم داشتن که زیر بدنشون رو با فولاد مستحکم کرده بودن و گلوله کالیبر 23 به اونا کارگر نبود. بچه ها دیگه نای ایستادن هم نداشتن.
متاسفانه همونجا هم خبر شهادت سید مصطفی فتاحی و سید ملک، ابراهیم شکوری، یوسفی و چند تا از بچه ها رو شنیدم. پیکرهای متحرشون رو میخواستن به پشت خط منتقل کنن. از دسته ما فقط 21-22 نفر باقی مونده بود. یه گودال بزرگ پیدا کردیم و همه تو گودال پناه گرفتیم تا از بمباران هواپیماهای دشمن در امون بشیم. بچه‌ها خیلی زود تو همون گودال خوابشون برد. گودرزی، محمد جابر، هادی آریایی، حسین کوثر، احمد حیدری که تجهیزات سنگین همراهشون بود، زودتر خوابشون برد که یهو با صدای داد و فریاد مجید کردلو، سلیم تال و ابوالفضل رضایی از خواب بیدار شدند.
چی شده مجید؟
همه
نه یکی دو ساعتی دارم بمبارون میکنم.
بزرگ میندازن، پناه بگیرین.
این دشت صاف کجا باید پناه بگیرین؟ بچه ها بخوابین تو گلدار.
بخوابین رو زمین،
بخوابین رو زمین بچه ها، بخوابین.
بمباران انقدر سریع اتفاق افتاد که همه روی هم دراز کشیدیم. بعضی از بچه هم چسبیده بودن به دیواره گودال. صدای انفجار شدید همه رو غافلگیر کرد. بعد هم یه دیوار آتیش 50-60 متری. ما تقریبا وسط دایره یک بمب خوشه‌ای قرار گرفته بودیم. شانس آوردیم که گودال تا حدودی جلوی ترکش ها رو گرفت، اما چند تا بمب کوچیک هم افتاد توی گودال و یه دست بچه ها رو زخمی کرد. فرامرز اخلاقی، سلیم تال و ابوالفضل رضایی هم به سختی مجروح شدن. سلیم چون تجربهش زیاد بود خیلی زود راه افتاد تا با هدایت فرجی بتونن یه ماشین پیدا کنن و مجروح ها رو ببرن عقب. زخم ابوالفضل از همه بدتر بود. ترکش خورده بود کنار نخواهش، اما هیچی نمیگفت و میخندید. بچه های پتو آوردن و ابوالفضل رو گذاشتیم تو پتو تا زودتر منتقلش کنن عقب. یه مقدار که رفتیم سید عارف کاظمی رو دیدیم که با جعفر بابایی یه تویوتا ردیف کرده بودن. هرچند جا کم بود ولی ما هم سوار شدیم، اما هنوز یک کیلومتر نرفته بودیم که
شیمیایی! شیمیایی!
عادی چی میگی؟
بوی شکلات تلخ و سبز تازه رو متوجه نمیشی؟ ماسکات رو بزنید! ماسکات رو بزنید!
بچه ماسکات رو بزنید! هدایت فرجی، تو ماسک نداری؟ بیا بگیر این ماسک من، بگیرش!
نمیخوام، خودت استفاده کن، من چپویه دارم از اون استفاده میکنم.
اون به درد من نمیخوره، بگیر بزنش.
ایستش میکنم. برو ماسکتو بزن، انقدرم جروست نکن. توییتا باید برگرده بچه های دیگر رو بیاره، ما باید پیاده بریم.
خیلی خوب باش، هرچی شما بگی.
کمک کنید مجموعه رو پیاده کنیم، باید برید بالای تپه.
با این ماسکات نمیشه نفس کشید.
ماسکا رو بر ندارید، کل دشت پر شده از بمبای شیمیایی.
دود سفید و شیر رنگش از اینجا دیده میشه.
یه ساعتی معطل شدیم. بالا رفتن از تپه و با ماسکای شیمیایی خیلی سخت بود. هنوز هوا تاریک نشده بود که سید عارف با یه ماشین تویوتا اومد دنبالمون و راه افتادیم. محل استقرارمون یه خونه کوچیک از اهالی کردبیاره بود که به خاطر حمله شیمیایی صدام مجبور شده بودن خونه زندگی خودشون رو رها کنن و برن. تا تو اون خونه بودیم هر روز هواپیماها منطقه رو بمبارون می‌کردن و خیلی از بچه‌ها شهید، زخمی یا شیمیایی شده بودن. دسته ما انگار حال و روزش از بقیه بهتر بود، ولی عوارض بمب‌های شیمیایی بچه‌های ما رو هم درگیر کرده بود و ما مجبور شدیم برگردیم عقب تا هم گردان رو بازسازی کنیم و هم به بچه‌هایی که شیمیایی شده بودند برسیم.
یا یاد من باش، اگه خوابی اگه بیدار یاد من باش، به همین بهانه یک شب حتی یک آن یاد من باش، یاد من باش، اگه دنیا با تو مهربون نمیشه مثل عکسای قدیمی، زندگی جهون نمیشه، یاد من باش، اگه سنگم اگه خاکم اگه رودم، برا تو خاطره گفتم واسه تو خاطره بودم، اگه بارون و بیابون منو گم کرده تو چشماش، گاهی وقتا مهربون شو، گاهی وقتا یاد من باش، اگه بارون و بیابون منو گم کرده تو چشماش، گاهی وقتا مهربون شو، گاهی وقتا یاد من با. ساده بودم ما برا من، که یه دل شکسته بودم، مثل توفان روز رفتن گل بارو بسته بودم، ساده بودم ما تو جاده، دست و پامو جا گذاشتم، شب دل بریدن از خود، همه رو تنها گذاشتم، یه روز از تو جون گرفتم، یه روز از تو دل بریدم، از همه دنیا گذاشتم، به همه دنیا سنگم، اگه خاکم اگه رودم، برا تو خاطره گفتم برا تو خاطره بودم، اگه بارون و بیابون منو گم کرده تو چشماش، گاهی وقتا مهربون شو، گاهی وقتا یاد من یاد من باش، یاد من باش، یه پلاکم، یه نشون زیر خاکم، مثل لاله ها قریبم، مثل عاشقا پلاکم، یاد من باش.
هر جا هستید امیدوارم که هم سلامت و تندرست باشید، هم لحظات خوبی رو در کنار خانواده و عزیزانتون سپری کنید در این روز تعطیل و این ساعت‌های تعطیل. یک جامعه امن و رو به رشد، جامعه‌ای که در خانواده آرامش و اعتماد باشه. امروز دومین روز از هفته دفاع مقدس به نام مسئولیت زن در خانواده و سلامت نام گذاری شده. این ایام، ایام هفته دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم و دعوت میکنم شنیدنی های تاریخ رو بشنوید.
شنیدنی های تاریخ. به نام خدای مهربان. سلام،
یاران، بار دیگر دقایقی را دل به حکایات تاریخی بسپارید. شاید که نکته‌ای و سخنی عبرت‌آموز سید این بار من باشد از دریای بیکران تاریخ. حاجی میرزا محمد علی، پسر محمد رضای محلاتی معروف به سیاه، از معدود ایرانیان ماجراجویی است که در حدود 140 سال پیش اکثر کشورهای دنیا به ویژه اروپا، آمریکا و شرق آسیا را سیاحت کرد و در حدود 20 سال از عمر خود را در این راه سپری نمود. نقل امشب ما همراهی با سیر و سفر اوست. حاجی سیاه در حدود سال 1252 هجری قمری در محلات متولد شد. او در سن 23 سالگی به قصد سیاحت و جهانگردی ایران را ترک می کند. قبل از آن پس از مدتی تحصیل در تهران و عتبات به محلات باز می گردد. ولی در ازدواج با دختر عمویش دچار تعلماتی می شود و ناگهان تصمیم می‌گیرد از آن محیط و شرایط بگریزد. حاج سیاه خود در آغاز سفرنامه‌اش می‌نویسد: روز دوشنبه 21 شوال 1276 متحیرانه به فکر رفتم که هرگاه ازدواج واقع شود باید تمام عمر در اینجا بگذرد، از هیچ جا و هیچ چیز با خبر نباشم. رفته رفته خیال قوت گرفت که بهتر است بدون اطلاع احدی سفری بروم و فلجمله سیاحتی نمایم. به هر روی دلایل دیگری نیز باعث حرکت این جوان جستجوگر شده است، مانند آنجا که یادآوری می کند: به این ملک بروکسل آمدم که پاره شهرها را تماشا کنم و چون به ملک خود می روم بگویم من چندین شهر یوروپ را دیدم و جزئی اطلاعات به هم رساندم که اگر اطفال در مدارس به نام علم می دانند من به چشم دیده باشم و به پرسیدن پاره چیزها محترم باشم. به هر حال این جوان متکی به نفس سفر خیش را با عبایی کهنه و گیوهی بدون جوراب و دستمالی که هم سفره است و هم شال کمر و سه قرص نان و 1000 دینار وجه نقد از روستای مهاجران با پای پیاده به سوی همدان آغاز می کند. یادآوری مسیر راه این سیاح تیزبین هم خالی از لطف نیست. حاج سیاح از همدان به بیجار و سپس ساین قلعه و از آنجا به مراغه و تبریز و آنگاه نخجوان و ایروان و تفلیس می رود. در آنجا از زبان ارمنی و ترکی و روسی آنقدر که بتواند به یکی از آن زبانها تکلم کند می آموزد و در یکی از مدارس تفلیس زبان فارسی و عربی تدریس می کند. پس از چندی از آنجا به قصد استانبول از شهرهای کوتالیس در گرجستان، بندر پوچی، بندر باتوم و ترابوزان عبور می کند و مدتی را در استانبول سپری می نماید و در مدرسه لازاریست ها زبان فرانسه را فرا می گیرد و از آنجا سفری به ممالک اروپایی را آغاز می کند. حاج سیاح پس از عبور از کشورهای بلغارستان، یوگسلاوی، چک و اسلواکی، اتریش، ایتالیا و موناکو به فرانسه می رسد و اکثر شهرهای بین راه را همچون وارنا، بلگراد، بوداپست، براتیسلاوا، وین، میلان و بسیاری دیگر از شهرها و بندرهای کوچک را سیاحت می کند. پس از مدتی حاج سیاح فرانسه را به قصد انگلستان ترک می کند و چند سباهی نیز در لندن به سیاحت می پردازد. حاج سیاح در ادامه سفرش از بندر هاور در شمال فرانسه با کشتی به نیویورک می رود و از آنجا به ژاپن، چین، برمه، سنگاپور و هندوستان می رود و عاقبت به سال 1295 قمری به ایران مراجعت می کند. اما این اقامت دیری نمی پاید و او سفری 3 ساله به دور جهان را آغاز می کند. در دوران اقامتش در بمبئی توسط یکی از همشهریان خیش از نامه‌ای خبردار می شود که در آن مادر چشم انتظار او را به بازگشت و دیدار از خیشان و نزدیکان دعوت می کند. حاج سیاح این خواسته مادر پیر خود را اجابت می کند و به ایران باز می گردد. اما این تازه آغاز ماجراهایی است که پای او را در قل و زنجیر می کشد و او به همراه میرزا رضای کرمانی در حوزخانه دارالخلافه دانه های زنجیر را می شمارد. به شب نشینی زندانیان برم حسرت که نقل مجلسشان دانه های زنجیر است. حاج سیاح پس از آنکه از مخمصه ترور ناصرالدین شاه رهایی می‌یابد و از بند زندان خلاص می‌شود، پس از خلع محمد علی شاه از سلطنت و جلوس احمد شاه بر تخت به سمت لالیگی شاه انتخاب می شود و تا پایان عمر، یعنی به سال 1304 هجری شمسی، در دربار باقی می ماند. کاروان می رود و بار سفر می بندند تا دگر بار که بیند که به ما پیوندند. ساربان رخت منه بر شتر و بار مبند که در این مرحله بیچاره اسیری چندند. یاران، با سپاس از همراهیتان، تا سخنی دیگر بدرود.
نمیتونم بردارم ازشون. آدم نمیدونه کدومو انتخاب کنه، بس که قشنگن. تازه فقط ماشینی نیست، دست بافم دارن که دیگه نگو.
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی، نرسیده به میدان قندی.
وایسا اومدم. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست.
یکی از موارد مهم برای ساختمان‌ها و سازه‌های امروز رنگ و پوششه که علاوه بر زیبایی برای حفاظت نیز استفاده میشه. شرکت رنگسازی مکس تولید کننده انواع رنگ و پوشش‌های تخصصیه که تولیدات این شرکت شامل رنگ‌های صنعتی، رنگ‌های دریایی، رنگ‌های صنعت خودروسازی، رنگ‌های ساختمانی و عایق‌هاست. مکس علاوه بر زیبایی از سرمایه‌تون هم حفاظت میکنه.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.